آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تالار فردوسی می‌شنوید. مرداد ماه 96. نمایش اپرای عروسکی خیام و بهروز غریب‌پور نویسنده طراح و کارگردان اثر.
سلام بر همه عزیزان اهل تیوال، چون الان دیگه تیوال خودش خوشبختانه یک محوریتی پیدا کرده و خانواده بزرگ تیوال به وجود اومده. بنابراین بر همه آن کسایی که سالیان متمادی از طریق تیوال با آثار ما روبرو شدن و من بعد روبرو خواهند شد سلام عرض میکنم.
سلامت باشید جناب استاد. قبل از اینکه وارد گپ و گفتی در خصوص برای عروسکی خیام بشیم، شاید برای خیلی از شنوندگانی که به تازگی ملحق شدن به مخاطبین تئاتر جالب باشه که بدونن اصلا ابتدا از کجا این اپراها خلق شده، شکل گرفته و این پروژه های عظیم به چه شکل شده که ایدهش و حالا اجراشون روی صحنه اومد.
ببینید، من از روزگار جوانی تا به امروز عاشق اپرا بودم و دوست داشتم که در بین آثاری که کارگردانی میکنم اپرا هم کارگردانی بکنم. بعد خب مشکلاتی وجود داشت بعد از انقلاب، اساسا اجرای اپرا در محاق فرو رفت و ما دیگه اپرا و باله نداشتیم و من دغدغه این کار رو داشتم که به هر حال اپرا رو دوباره احیا بکنم. تفسیر من از این که اپرا چرا متوقف شد و هیچ کسی نامش رو نمیبره به این دلیل بود که ما غالبا تکرار کننده اپراهای موفق غربی بودیم و چند اپرایی هم که با مضمون داستان‌های اساطیری ما یا تاریخی ما ساخته شده بودند فرم غربی رو داشتن و من همواره تلاشم این بود که اثری که روی صحنه میره چنان نسبتی با تماشاگر داشته باشه که هم داستان رو بفهمند، هم از محتوا لذت ببرند و هم در ادامه یک سنت 400-500 ساله که ما تعزیر داریم اپراهایی که خلق میکنم در امتداد اینها باشه. و از اونجایی که در واقع اعتقاد دارم که نمایش عروسکی قدرت جادویی بسیار فراتر از صحنه رو داره، کوشش کردم که در واقع با تلفیق همه اینها زبان جدیدی به وجود بیارم. این زبان جدید از یک نظر مشترکات و مشابهت‌هایی با نوع اپرای عروسکی غربی داره. ما در سالزبورگ و در پراگ تماشاخانه هایی داریم که اپرا اجرا میکنن، اما اپراشون قصد و هدف دیگه ای داره. بازم اونا تکرار میکنند اپراهای موفق رو، یعنی عروسکار شبیه یک خواننده مشهور میسازند و بنابراین به جای تألیف تقلید میکنند. نکته‌ای که در ذهن من بود این بود که من باید یک حرکت تألیفی از هر حیث انجام بدم. اولا این حقارتی که الان دامنگیر نمایش عروسکی شده و همه تصور میکنن برای کودکان و بعد بلافاصله برای کودکان وقتی کار اجرا میکنن باید در واقع از حیوانات و به حال آنچه که در دنیای فانتزی کودک نقش داره استفاده بکنن و خیلی تصور کنند که نمایش عروسکی مال کودکان فقط، در حالی که وقتی ما به بونراکو نگاه میکنیم نمایش عروسکی ژاپنی، داستان ها برای بزرگسال هاست، اجرا برای بزرگسال هاست و به هر حال همه اینها در ذهن من بود که آنچه که به وجود میاد برگرفته از ریشه ها و بدون تقلید از نوعی که وجود داره باشه و با رستم و سهراب شروع کردم. رستم و سهراب همون ساختار در اپرای کلاسیک غربی رو داره. بعد به تدریج رفتم به سمت در واقع ردیفای آوازی ایرانی، موسیقی ایرانی و مزامین عرفانی و با عاشورا این حرکت رو شروع کردم. بعد ادامه پیدا کرد حافظ و مولوی و سعدی و اخیراً خیام، و بین این آثار مکبس رو به زبان ایتالیایی اجرا کردیم، لیلی و مجنون رو به زبان ترکی آذری اجرا کردیم، تا در واقع وسعت و قدرت و دامنه این زبان رو به نمایش بگذاریم. و به هر حال طی این سالها کوشش فراوانی شد که مخاطب تربیت کنیم برای این کار، و امروز مخاطب ما میاد میبینه که آنچه که روی صحنه است کاملا با دقت و ظرافت و مهارت داره انجام میشه، و بسیاری از افراد هم واقعا تا پایان حتی متوجه نمیشن که آنچه که دیدن نمایش عروسکی بوده. برای اینکه من تمام هم و غم هم صرف این میشه که به بازی دهنده بگم که از شیوه ناتوریسم بازیگری استفاده بکنم و موجودی که میاد روی صحنه هیچ تفاوتی با یک بازیگر نداشته باشه.
و انشاءالله این پروژه های اپراهای عروسک شما ادامه خواهد داشت و خلق آثار جدیدتر رو هم خواهیم دید انشاءالله.
بله، اگر خب زمان باشه، اگر عمری باشه، اگر به هر حال شرایط ما به همین صورت باشه، بله طبیعتا اپراهای دیگه ای رو در فکرم هست که روی صحنه ببریم. اما در مورد این پنج اثری که راجع به شعراست، که در مورد فردوسی، در مورد مولوی، در مورد حافظ، در مورد سعدی و در مورد خیام، یک برنامه ریزی کرده بودم که پنج قله شعر و اندیشه ایرانی رو صحنه برم، که الحمدلله خیام رو صحنه اومد.
بسیار عمالی. جناب غریب‌پور، خیام یک شاعر بلند مرتبه بوده که در ابتدا یک دانشمند بوده، فیلسوف، منجم. قاعدتاً مثل پنج شاعر دیگه‌ای که مثل چهار تا شاعر دیگه‌ای که ذکر کردین، بررسی و کنکاش توی زندگی اینها به طوری که وقتی روی صحنه میان خدشه‌ای به باور مخاطب وارد نشه، و چه بسا این که یک بُعد جدیدی از دیدگاه رو به مخاطب بده، برای شما به همراه داشته. دوست دارم از این پروسه برامون بگین و اینکه شروع کردید بررسی و حالا اقداماتی که در این خصوص انجام دادید.
ببینید که خیام تفاوتی که با چهار شاعر دیگر ایرانی داره اینه که همونطور که شما گفتین دانشمند، ریاضیدان و ستاره شناسه. و در این حال اون چیزی که مخفول مونده احاطه او بر قرآن و تفسیر قرآنه. و اشعار خیام به دلیل کم بودن در اشعارش و اینکه 70 تا 100 سال بعد از مرگش اصلا دیوانش دست کسی نبوده، بنابراین رباعیات فراوانی رو به او نسبت دادن، و من میبایستی در قید بهترین گزیده های در واقع دیوان تصحیح شده خیام رو مد نظر داشتم، ضمن اینکه همواره معلوم بشه که او به عنوان یک فیلسوف و اندیشمند روی صحنه ظاهر میشه. دشواری این کار یکیش محدود بودن تعداد ابیات خیام بود که میبایستی در روند یک اثر دراماتیک کاملا در واقع رباعی به زبان خیام یا دیگران جاری بشه که هم تنقیح شده باشه، هم تصحیح شده باشه، و هم در راستای یک اثر دراماتیک باشه. به همین دلیل اپرا الان وقتی که شروع میشه از جنگ دوم جهانی شروع میشه تا نسبت او با بشریت رو من بنویسم دارم، و جهان شمول بودن اون رو و بی تاریخ بودن شعر او. ما در اشعار بزرگان دیگه مثل فردوسی در بسیاری از ابیات بی زمانی رو میبینیم، ولی به صورت خالص این خیامه که اشعارش تاریخ نداره، برای زمان خاصی نیست و برای تمام حیات بشریته. اصلا بنابراین عمدن از جنگ دوم جهانی شروع کردم و اینکه در سنگر سربازان جنگ دوم جهانی غالبا دیوان خیام رو پیدا می کردن، چون از فناپذیری انسان، از بیدوام بودن زندگی انسان و جاویدان نبودن بشر داره صحبت میکنه که این زبان حال همه ابنای بشره. و بعد در ادامه هم میبینید که این اندیشه رو تفسیر میکنم، به نمایش میذارم، تصویرش میکنم، تا میرسیم به وقایع تاریخی که در زمان خود خیام صورت گرفته، تا اهمیت شعر و دیدگاه خیام رو هم بیشتر در نمایان بکنم. یک جریان متعصبی وجود داره، یک جریان براندازی وجود داره، همه اینها وقتی که نگاه میکنی سبقه دینی دارند و خیام برای اینکه نشون بده این افکار قطعی و یقینی نیستن، طبیعی است که روایاتی که سروده به نوعی روشنگری در اون دنیای تاریکی است که بر فکر و ذهن مردم ایران و بسیاری از مسلمانان سایه افکنده بوده. و بنابراین اهمیت خیام اینه که بنای دانشمند روشنگره و چراغ روشنایی و گذر از تاریکی رو به دست گرفته.
یک سری از اشعار خیام رو ما در تایی اجرام میبینیم که شما به زبانهای دیگه ای هم ترجمه شدهش رو توسط حالا عروسک ها اجرا میشه. دلیل خاصی برای این چیز داشتیم؟ باز برمیگرد به همون جهانشمول بودن.
بله چون ما 35 زبان به 35 زبان دیوان خیام ترجمه شده. من گزیده ای از اینها به انگلیسی و فرانسه، آلمانی و کردی انتخاب کردم تا نشون بدم که خیام در دنیای معاصر ما اشعارش تنین اندازه و مطلقا در واقع نه مگر در یه مواردی که به اسطوره ها اشاره میکنه اینا، مطلقا در واقع برای ایران نیست، برای فلات ایران هم فقط نیست، برای تمام جهانه. بنابراین شما این وسعت رو در انتشار افکار خیام میبینید.
شما به عنوان کارگردان اثر در کل نمایش ابعاد وجودی خیام رو سعی کردید که به نمایش بگذارید. دانشمند بودنش، قرآن شناس بودنش، ریاضیدان بودنش، منجم بودنش. اما اون چه که بیشتر و احساس میکنم بولتره توی این ابعاد وجودی، همون چه که خودتون اشاره کردید، اون جوهره فکری و فلسفی خیامه که به نوعی انگار اعتقاد داشته دم رو غنیمت بشماریم، کوتاهی عمر. شاید البته این رو به عنوان یک نقل به مضمون میگم خدمتتون، شاید برای بعضی از مخاطبینی که بیشتر اون بود دانشمند بودن خیام براشون مهم باشه و حالا طی سالهایی که خیام رو به عنوان یکی از بزرگان ایران میشناختن مهم باشه، این بود جبهه بگیرن که چرا بود دانشمند بودنش انقدر کمرنگه و این مسئله بیشتر بولد شده. پاسختون به این افراد
این نظر میتونه که در واقع مورد توجه قرار بگیره، برای مگه دانشمند یعنی کسی که حتما در لابراتوارش باید اون رو دید؟ باید دانشمند کسی است که در واقع از لابراتوارش اومد بیرون هم اون اندیشش در واقع قابل لمس باشه
و اندیشش قالبه.
بله اصلا مسئله در واقع اندیشه خیامه. اندیشه خیام مثلا در نزدیک به پایان در اپرا میبینید که ردیف‌هایی از کتاب‌های خیام رژه میرند و این رژه اندیشه اوست که در قالب کتاب و رساله اومده. بنابراین خیام مهمترین عنصرش اینه که چه به کهکشان‌های نگاه میکرده، چه به زمین نگاه میکرده، به این باور رسیده بوده که ما در مقابل کل خلقت جزئی بیشتر نیستیم. ما اون کسایی که دل به ثروت و قدرت و مقام میدن اینا بر خطا هستن، برای اینکه نمیدونن که در مقابل عمر هستی، عمرشون به اندازه یک پشه و مگس هم نیست. خودش میگه آمد پدید آمد مگسی پدید و ناپیدا شد، یعنی دقیقا اشاره علمی داره میکنه که بنابراین در سرتاسر سر اپرا شما این رو میبینید که برانی یک اندیشمند نگاه میکنه، اما خیلی وقتا با خبر میشیم که او در رصدخانه داره دنبال اینه که تقویم جلالی رو به تمام برسونه. حتی در گفتگوی مرد فرزانه و آهنگر معلوم بشه که به یک آهنگری سفارش ابزار رصدخانه داده، او تا مقطعی اصلا امتناع میکرده که نر بسازه، چون میگن که چون اون داره میگه روایت شنیده بوده که او میخاره است، و اما وقتی در مقابل این قرار میگیره که باید ابزار رزم و نابودی بسازه، میگه من میخوام از این به بعد ابزار در واقع رصدخانه خیام رو بسازم و به جای اینکه نبرد کنم یا به نبرد کمک بکنم، به از بین بردن جهل کمک کنم. پس بنابراین اینا ابعادیش از زندگی خود خیام که در کار هست،
و یعنی در واقع میشه اینطور پاسخ داد که شما بیشتر قصد داشتید که در کنار نمایش ابعاد زندگی خیام اون اندیشه
اصلی فقط خیام. اندیشه است اصلا کلن است. من در مولوی هم همین کار کردم، در حافظ هم همین کار کردم، در سعدی هم این کار کردم که از طریق یک سری برخورده و حوادثی که وجود داره اندیشه خیام رو به نمایش بگذارم، و اگر غیر از این بود من واسه یک روایتگری تاریخی میکردم که از کجا شروع کرد، با چه مجهولاتی روبرو بود، اصلا نمایش اصلا
قاعدتا فکر کنم خیلی اصلا پروژه طولانی و
عظیم، اصلا شما باید یه سریال بسازید که در واقع اون زوایایی که میتونه که یک آدم در زندگی عادی نشون بده، در زندگی در دربار نشون بده، در رصدخانه نشون بده، ولی مهم اینه که این چکیده و چگالیه در واقع ذهنی خیامه که من باید بستش بدم، و هر کسی که وقتی که نگاه میکنه به این خیام میتونه باور بکنه که او در پی کشف مجهولاته، به همین دلیل به سراغ ریاضیات رفته، به همین دلیل به سراغ ستاره شناسی رفته، و کلن در واقع میشه گفتش که اگر اندیشه رو من به نمایش نمیذاشتم و روایتگر بیوگرافی خیام میشدم بر خطا بودم.
سوالی که میخوام بپرسم، قاعدتا بارها و بارها در طی اجراهای اپراها پاسخ دادین، باز هم به خاطر حضور شاید مخاطبین تازه میپرسم، از خلق عروسک هایی بگید که وقتی مخاطب میبینتشون بیشتر احساس میکنه که یک بازیگر زنده داره این اجراها رو انجام میده، که البته قطعا حرکت دادن اینها کار بله بازیگردان هاست.
بازیدهنده ببینید که ما در طراحی عروسک طوری عمل میکنیم که مفاصل حرکتی تقریبا وسیعی داشته باشه، نشستن، دویدن، حرکت کردن، سر رو به راست یا جلو عقب خم کردن، گام زدن، سوار اسب شدن، همین همه طبیعی باشه. بنابراین این اسب برمیگرده در نقطه‌ای که دارین طراحی میکنین چی رو مد نظر دارین. خب وقتی که عروسک سازای ما و طراحان عروسک ما شروع به کار میکنن، من ایده‌هامو منتقل میکنم و زیر نظر خود من طراحان عروسک آقای پاکدست و خانم اقبالی که این طی این 14 سال عروسک‌ها رو طراحی و ساختن، به اضافه نیروهایی که نیروهای کارگاه عروسکی هستن، و بعد در واقع من طراحی لباسی که خودم انجام میدم باز یک دستیار طراح دارم که اود سرپرست کارگاه دوختم از خانم مرضیه نادری، یا وقتی طراحی صحنه میکنم دستیار دیگه‌ام آقای قاسم رحمتی در واقع آنچه که مد نظر من بوده رو میسازه، بعد حک و اسلامیش میاد روی صحنه. یک حرکت همگن و موازی باید انجام بدیم به نفع این که شما باور بکنید که در امارت خواجه نظام‌الملک هستیم، باور بکنید که در قلعه علموت هستیم، و اینها طبیعی است که بدون طراحی امکان پذیر نیست. خود خیام پروژه است که از ابتدایی که شروع کردیم تا به امروز 3 سال طول کشیده، و این مستلزم در واقع افکاری است که بین ما جاری بوده، نقد و بررسی کردیم تا برسیم به عروسک های پرتوان، و بعد حالا بازی دهنده های جدید و قدیمی که داریم اصول مکتب آران رو فرا بگیرن در بازی دادن عروسک، و عروسک هایی رو بسازن که مثل یک موجود زنده عاطفه داره، احساس داره، میتونه چشمشو بدوزه به یک شخصیت مقابلش، یا خشم داشته باشه، یا در واقع سوار اسب بشه، یا هر چیز دیگه ای که در
واقع
و بله مخاطب باور بکنه که این یک عروسک پارچه ای نیست، بلکه گوشت و پوست و خون داره.
در این پروژه هم باز ما شاهد حضور استاد معتمدی هستیم به عنوان خواننده اثر. بله، خواننده خیام و حالا همراهی گروهشون. از همراهی ایشون بگین که باز هم در این پروژه در کنار شما بودن.
آقای معتمدی رو من در اپرای عاشورا کشف کردم، وقتی نقش حر رو بازی میکردم. من دیدم که آقای معتمدی توانایی خواننده بازیگری داره، یعنی شایسته کار اپراست. و بعد متوجه شدم که در دانشکده سینما تئاتر درس خونده و به همین دلیل در 5 اثر از ایشون استفاده کردم که خیام آخرینشونه و آخرین اثر هست. آقای معتمدی، آقای اسحاق انور، آقای حامد فقیهی، مهرداد ناصحی و وحید تاج، اینا برحال به دلیل اینکه در پروژه مختلفی با من کار کردم میدونستن که من توقعم در واقع از خواننده فقط در واقع خوانندگی نیست، بلکه ایفای نقشه. و آقای معتمدی به درستی و با مهارت فوق‌العاده این مسئله رو انجام دادن، خود آقای وحید تاج و اسحاق انور و دیگران هم همینطور.
خدا رو شکر که اتفاق خجسته ای افتاده امسال و فروردین ماه امسال یک موزه‌ای تشکیل شده بابت نگهداری از عروسک‌های اپراها. در این خصوص برامون توضیح بدیم و اینکه آیا مردم مخاطبین میتونن دیدار داشته باشن از این عروسک‌ها به چه صورته؟
از 7 فروردین ماه که موزه اپرای عروسکی رو افتتاح کردیم تا به امروز بازدیدهای منسجمی صورت نگرفته، ولی بازدیدهای پراکنده هم از دانش آموزان یا دانشجوها یا در افراد که برای دیدن نمایش میان از موزه دیدن میکنن. اما انشالله به زودی در واقع سازوکار مدیریت موزه هم راه اندازی میشه تا همزمان با اجراها از موزه دیدن بکنن. در موزه ما هم عروسکای متعدد اجراهای قبلیمونو داریم و هم اشیایی که برای صحنه ها ساخته شده، و با اینکه فضای کوچیکی اما یک دانشکده است، کسی که میاد در واقع از آغاز تا به انجام یک پروژه رو میتونه که به عینه در ویترینا ببینه.
آقای غریب‌پوشاد، سوال یه خورده پاسخش سخت باشه، ولی به عنوان خالق این 8 اثر، 8 اپرا، کدوم یکی از این اپراها برای خودتون به عنوان خالق این اثر جذابتر و دوست داشتنی تره؟ یعنی ارتباط
اصلا ارجحیت نمیتونم بدم، نه مطلقا. من هر کدوم از این آثار رو با صرف زمان زیاد به وجود آوردم و طبیعی است که هر کدومشون در واقع داره جایگاه خودشون داشته باشن بدون شک. من در خیام و سعدی از همکاری یک آهنگساز جوان اما بسیار مستعد، امیر بهزاد، برخوردار بودم که قبلا در لیلی و مجنون با من همکاری کرد در بازسازی اثر، و در سایر آثارمون هم نقشی داشت که نقش پررنگی بود که میتونست در واقع اثر رو بتونه به یک نقطه قابل اجرا روی صحنه برسونه. بنابراین زحماتی که کشیده شده و زمانی که برده و اینکه هیچ کدوم به خاطر در واقع کاسبکاری و پولندوزی اینا نبوده و تمام گروهی که با من کار کردن همین حالت داشتن، من قدرت ترجیح دادن چی اثری بر اثر دیگر رو ندارم.
بمانه خیلی سخن، حرف پایانی شما رو میشنم.
من از مردم و هواداران گروه تئاتر عروسکی آران بسیار ممنونم که با خرید بسیار سریع بلیط‌هامون به ما انرژی دادن و ما متوجه شدیم که گوش‌هایی هستن که میشنوند و چشمایی هستن میبینند، بی حب و بغض میبینند.
سپاسگزارم از جناب آقای بهروز غریب‌پور بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.